بشنوید و 162 هم لطفاً یادتون بمونه، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. لطفاً ما رو در جریان پیشنهادها، انتقادها و نظرهای خودتون قرار بدید. دعوت میکنم شنونده مستند خط پایان باشید به مدت 21 دقیقه در حالی که ساعت 8:40 دقیقه است.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خان کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را میخواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 33 از بلوای نان تا استقراض خارجی. سال 1321 سالی پر تلاطم برای ایران. دولت هایی که فقط چند ماه می توانند دوام بیاورند، شاهی که جوان است و بی تجربه و کشوری که در اشغال نیروهای انگلیس و شوروی است. مجلس شورای ملی هم از نمایندگانی تشکیل شده که یا وابستند یا مرعوب. انتخابات دور 13 مجلس شورای ملی در زمان رضا شاه برگزار شده بود و مثل ادوار قبلی مجلسی فرمایشی بود. با فرار رضا شاه میبایست انتخابات دوباره برگزار میشد و مردم هم همین را میخواستند. مردم حتی به محمد رضا پهلوی نوشتند که این وکلا 7 دوره بدون اینکه روح ملت با خبر باشد به مجلس رفتند، اما فروغی که در آن هنگام نخست وزیر بود نوشت که دولت حق دخالت در انتخابات را ندارد و مجلس هم در عرض 1 ساعت 160 اعتبارنامه را تصویب و شروع به کار کرد.
مجلس به افرادی مثل شما احتیاج داره آقای طباطبایی.
در مجلس نمایندگانی راه پیدا کردن که درست نقطه مقابل من هستند. امثال دکتر محمد مصدق که از رجال عصر قاجاره و به مصدق و سلطنه مشهور.
به خاطر دارم سردار سپه رئیس الوزراء وقت در منظر من با حضور مرحوم مشیر الدوله مستوفی الممالک دولت آبادی مخبر السلطنه و تقی‌زاده و علا اظهار کرد که مرا انگلیس آورد و ندانستند با کی سرکار پیدا کردن. آن موقع نمی شد در این باب حرفی زد، ولی روزگار آن را تکذیب کرد و به خوبی معلوم شد آن کس که او را آورد چون دیگر مقید نبود او را برد. دیکتاتور با پول ما و به ضرر ما راهن کشید و 20 سال برای متفقین امروز تدارک مهمات دیده و عقیده و ایمان رجال مملکت را برد.
در سال 1321 آذوقه و مایحتاج مردم به طور سرسام‌آوری گران و قند و شکر جیره‌بندی شد. دلالان متفقین با پول زیادی که در اختیار داشتند مایحتاج مردم را خریداری و انبار می کردند. رکود اقتصادی، ناامنی، بالا رفتن قیمتها، افزایش مصرف، کمبود ارزاق، فقر و گرسنگی و بیماری همه و همه حاصل حضور اجنبی در ایران و وابستگی و بیکفایتی شاه و دولت مردان بود. در سال 1321 در دوره نخست وزیری قوام معلوم شد که سیلوی تهران فقط به اندازه چند روز گندم دارد. با پیچیده شدن این خبر بین مردم ناگهان قیمت نان 20 برابر شد. کم کم خبرها از سایر نقاط کشور آمد. خبر آمد که مردم کاشان از قحطی به نانوایی ها حمله کردند. در قم هم نانوایی ها تعطیل شده. در دسفول خبر از احتکار گسترده می رسید. نارضایتی عمومی بیداد می کرد و انگلیس هم جلوی واردات گندم را گرفته بود. سرانجام در تهران کار به زد و خورد خیابانی کشیده شد. 17 آذر بود که دانش آموزان جلوی مجلس تجمع کردند. پس از مدتی مردم هم به آنها پیوستند. تظاهرات به خشونت کشیده شد. مردم در نهایت به قصر اشرافی قوام السلطنه حمله کردند.
امروز که می اومدم کاخ میدون بهارستان شلوغ بود. چه خبره؟
قطعی.
پس قوام چه غلطی میکنه؟
اون فقط تشنه قدرته. یا با امریکا یا مراوده داره یا برای انگلیسی ها شامپاین باز میکنه. شاخشو میشونم. به جای مملکت داری فکر و ذکرش شده تضعیف موقعیت دربار. هنوز من رو نشناخته. به من میگه پسر جون
غلط کرده مرد که اردنگ.
شب دراز و قلندر بیدار.
محمد رضای جوان که از قوام السلطنه 70 ساله احساس نگرانی میکرد از تظاهرات مردم بدش نیامد.
من برادرم رو خوب میشناسم. پایتخت شلوغ باشه و برادر من اینقدر خونسرد.
این بهترین فرصتیه که میشه قوام از صحنه بدر کرد. ولی قحطی ربطی به دربار نداره. انگلیس ها آتش این بلوا رو زیاد کردن. یه دم عجیب شده ما هستن به وقتش خرابکاری میکنن. 4 مغازه رو غارت میکنن و دمار از روزگار قوام در میارن.
یه مقدارم تیراندازی چاشنیش کنن.
یه جنجال.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
یکی از اتفاقات مهم در تاریخ معاصر ایران بحث قحطی و شورش نان به اصطلاح یا بلوای نان هست که در اثر اشغال ایران در جنگ جهانی دوم توسط متفقین اتفاق افتاده. بررسی دلایل این بلوای نان یا شورش هایی که در تهران در حقیقت اتفاق افتاد نشون دهنده از ضعف حکومت موجود و سلطه شدید بیگانه بر کشور ماست در اون مقطع تاریخی. خب دلایلی که ذکر شده در بحث شورش نان و قحطی که اتفاق افتاد، یکیش خود حضور متفقین در ایران هست و اینها نقش داشتن در این قحطی و کمبود آذوقه که منجر به شورش شد. به عنوان نمونه دولت ایران موظف شده بود سالانه 7000 تن گندم، 15000 تن جو و 30000 تن برنج به دولت شوروی که یکی از همون متفقین اشغالگر بود تحویل بده. با این حال همچنان شوروی مازاد تولید غله منطقه آذربایجان رو هم که یکی از مراکز اصلی تولید گندم بود ضبط میکرد و میبردن برای خودش. حتی انگلیس هم با این که در حقیقت در توافقنامه متفقین با ایران قرار گذاشته بود که آذوقه متفقین رو فراهم کنه و قله کافی رو امکانش رو در ایران فراهم کنه، اما خود سفیر وقت آمریکا در ایران تصریح میکنه که دولت انگلستان عمدن نمیخواهد از قحطی و گرسنگی در ایران جلوگیری به عمل آورد. میتونستند ولی نمیخواستند و غیر از اینکه حالا احتکار میکردن، ضبط میکردن آذوقه های داخل رو برای نیروهای خودشون، حتی مانع در حقیقت رسیدن اینها به مردم میشدن و دوست داشتن که همچین قحطی اتفاق بیفته. این حرف سفیر آمریکاست در رابطه با عملکرد انگلیسی‌ها تو اون مقطع نسبت به این بحث قحطی که اتفاق افتاده.
محمد رضا خود را مدافع قانون اساسی نشان می‌داد، اما عملاً دخالتی در امور نمی‌کرد و کشور در دست سفارتخانه‌های خارجی بود.
قیمت ها کشیده بالا آقا، نون شده کیلوی 2 قرون، مثل یک تاون اومده.
از تاونم بدتر مشتم از اون. اینجا نوشته جیره‌بندی شده نان. این آقا از وقتی که شاه شده 4 نخست وزیر عوض کرده. این شاه جوان اصلا خودشم نمیدونه داره چی کار میکنه.
قوام هم با آن همه ادعا نتوانست کاری از پیش ببرد. او حتی نتوانست نان را که ضروری ترین احتیاج مردم بود تأمین کند.
از جمله مشکلات دیگه ای که ناشی از سلطه بیگانه و کشوره در این قحطی و شورش نان این هست که اون موقع چون نفت ایران ملی نشده بود و تحت اختیار شرکت‌های نفتی انگلیسی بود، در دو مسئله اینها مانع تراشی می‌کردن، یکی تأمین سوخت نانوایی‌ها برای پختن نان و یکم تأمین سوخت وسایل نقلیه که انتقال آذوقه را به سراسر کشور بر عهده داشتند. و لذا نمایندگان هم شوروی و هم انگلیس مانع ایجاد میکردن که این سوخت‌ها به نانوایی‌ها و وسایل نقلیه برای انتقال برسه و این با این کار به قحطی و کمبود دامن میزدن. و حتی بدتر از این، طبق یک پیمان اتحاد سگانه که شکل گرفته بود، دولت ایران تمامی وسایل هم نقل زمینی و خطوط راه آهن کشور در اختیار متفقین قرار داده بود و اونها در حقیقت چون این مسیرها و راهها و کنترل راهها در اختیارشون بود، مانع در حقیقت باز انتقال این بحثا می شدن و این آذوقه ها می شدن و حتی گمرکات ما باز توسط شوروی کنترل می شد و خود همین گمرکات باعث شده بود که تو مرزهای شمالی اساسا گمرکی وجود نداشته باشه و لذا قاچاق ارزاق عمومی به ویژه گندم و دام زنده به کشور شوروی فراوان شکل می گرفت و اختیارش از شوروی ها بود و نیروهای شوروی که هر جو دلشون می خواست این فضا رو مدیریت می کردن.
قوام دیگر به فکر رفتن افتاد و از نخست وزیری استعفا داد. بلوای نان تنها گوشه ای از اعتراض مردم و نمادی از مشکلات اقتصادی آن سالها بود که با خشونت حکومت پاسخ داده شد. اقتصاد نه در دست دولت بلکه در دست متفقین بود. آنها در ایران آزادانه دست به هر کاری می زدند و کسی جرأت نداشت به آنها چیزی بگوید.
این صدای بی هنگام مایه خرابی شد. مملکت به داد آمد بس که بی حسابی شد. کار هوچیان ما اجنبی و آبی شد. روس و انگلیس گشته هم جلی.
روس و انگلیس گشته هم
جلی.
علاوه بر این مشکلاتی که متفقین ایجاد کردن، عرض میخوام بکنم ضعف مدیریت موجب این بحث ها شد. یکی از مشکلات تورم پول ناشی از چاپ بیروی اسکناس بود که تو مقطع اتفاق افتاد و باعث گرانی شد که قیمت نون تا 20 برابر افزایش پیدا کرد. خود ضعف دولت مرکزی، به رغم اینکه ادعا شده که رضاخان تونست امنیت در ایران بیاره، راه‌های ایران رو کنترل کنه، یکی از دلایل باز مشکل قحطی در اسناد تاریخی ضعف قدرت مرکزی و عدم ثبات سیاسی برای کنترل راه‌ها و ایجاد امنیت بود که خود همین زمینه ظهور به اصطلاح راهزن‌ها و یاغیان رو فراهم آورده بود که جاده‌ها رو می‌بستند و حمل و نقل غله رو مختل می‌کردند و اونها هم علاوه بر خارجی‌ها باز یک نوع کنترلی بر راه‌ها داشتن و ضبط میکردن قله هایی که باید برای عموم مردم توزیع میشد. و اینها فضاهایی که ناشی از در حقیقت عدم اقتدار یک حکومت هم در سیاست داخلی و سلطه بر امنیت داخلی کشور و هم در کنترل مرزها و اقتدارش در مقابل نیروهای خارجی که در حقیقت حضور اونها و تصمیم گیری های اونها باعث این نوع مشکلات در مایحتاج اولیه مردم و اون شورش معروف نامش.
علاوه بر قحطی، کم کم بیماری هم ایران را فرا گرفت. نوروز سال 1322 دنیا درگیر جنگ بود و ایران درگیر تیفوس. مردم از ترس در خانه هایشان مانده بودند. در آن شرایط نه تنها آب سالم که حتی صابون هم کمیاب شد، به طوری که برخی نمایندگان مجلس هم صدایشان درآمد.
هر جای دنیا که تشریف ببرید قیمت استحمام از همه چیز ارزان تر است. اینجا کدام حمام که شما بروید کمتر از یک تومان است. مردم فقیر بیچاره که نمی توانند با این قیمت حمام کنند. آن وقت بروید آب این حمام ها را ببینید که چه کثافتی است. خب آن آب از این نهرها می آید که تویش رخت می شویند. تویش پر از سگ مرده و گربه مرده است.
هرچند آمار رسمی از تعداد مرگ و میر ناشی از قحطی و بیماری وجود ندارد، اما در برخی از نقل‌های تاریخی آمار تلفات ایرانیان را تا 4 میلیون نفر ذکر کردند. غربی ها هم در جنگ جهانی اول و هم در جنگ جهانی دوم میلیون ها ایرانی را کشتند، کشتاری که در تاریخ بی نظیر است و به هولوکاست ایرانی معروف شده است.
در جنگ جهانی قدرت های دنیا با همدیگه می جنگیدن، به ما هم ربطی نداشت، منتها چون روسیه یک طرف ما و انگلیس در یک طرف ما امکاناتی داشتند و پایگاهی داشتند، اینا ایران رو به اختیار خودشون بدون که از کسی اجازه بگیرن وسیله عبور سلاح از یک نقطه به یک نقطه دیگه قرار دادن. منابع کشور می شد مالی اینا، بازار کشور متعلق به اینا. یک کشوری بنشینه تو بیان مسشو ببرن، پولادشو ببرن، آهنشو ببرن، امکانات گوناگونشو ببرن، نفتشو ببرن، گازشو ببرن با قیمت بخس، بعد هرچی که خودشون ساختن که باید فروش بره، باید درآمد براشون تولید بکنه، اونو بفرستن تو این کشور بدون تعرفه، بدون گمرک، بدون هیچ مانع و رادهی، اون کشور رو بازار سود بخش محصولات خودشون قرار بدن. این اون چیزی بوده که در ایران اتفاق افتاد.
در آبان ماه سال 1321 مجلس 13 به بهانه وضع بد اقتصادی و کمبود نان و خاربار و توسعه بیماری تیفوس، دکتر آرتور میلسپوی آمریکایی را به عنوان مستشار مالیه ایران استخدام کرد و حتی حق قانونگذاری را به او داد. تنها هنر مجلس 13 آوردن میلسپو به عنوان مستشار مالی به ایران و سپردن سرنوشت اقتصادی کشور به او بود. البته این فرد نه تنها برای بهبود وضع نابسامان کشور قدمی بر نداشت، بلکه زمینه را برای استقراض خارجی نیز فراهم کرد.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی:
خب توی این مشکلاتی که برای کشور اتفاق افتاده، حالا باید مشکل رو دولت حل بکنه، حکومت باید حل بکنه. متاسفانه هم عمده مشکلات ناشی از نفوذ خارجیه و متاسفانه تو اون مقطع مجلس ایران که به اصطلاح به تعبیر خود خیلی از درباری ها و حتی کسانی که تو حکومت هم حضور داشتن یک مجلس کاملا فرمایشی بود، این مجلس اومد تصویب کرد که یک کارشناس آمریکایی بیاد و او بحث مدیریت وضع اقتصادی ایران رو به عهده بگیره. نه اینکه حالا فقط به عنوان یک کارشناس از نظر او استفاده کنن، اختیارات فراوان اقتصادی به او دادن، حتی تا حدی که برخی از اختیارات قانونگذاری هم به او دادن و این واقعا خیلی وحشتناکه برای یک کشوری که یک کارشناس خارجی بیاد و امور اقتصادی و مالی اون کشور رو به عهده بگیره، تا حدی که اختیار قانونگذاری هم بهش بدن که بتونه مثلا مشکل ما رو حل بکنه. یعنی این نهایت ذلت یک کشور برای که خودش کارشناس نداشته باشه و این مدلی بیاد و بعدم بعد از چند سال همین مجلس بگه آقا این نتونست مشکل ما رو حل بکنه و عملا اخراجش بکنن، و این در حقیقت همون ذلتی است که ناشی از عدم اقتدار حاکمیت مرکزی و عدم باور به نیروهای داخلی و استفاده از نیروهای خارجی که تجربه تاریخی نشون داده در عرصه‌های سیاسی، جنبش‌ها، مسائل اقتصادی و سایر مسائل، اتکا به نیروهای خارجی همیشه علاوه بر تحقیر ملت و دولت، کارآمدی هم متاسفانه برای ایران نداشت.
در 13 گرد همایی مدیران جهادی، فرمانده سپاه پشت تریبون رفت و با یک سؤال سخنرانی خود را شروع کرد:
ما برای چه میسازیم؟
سوالی که جوابش بستن راه نفوذ دشمن بود. سردار سلامی فلسفه تأسیس قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا را کار جهادی دانست و نه اقتصادی.
یکی از مسئولیت‌های مهم قرارگاه ایرانی کردن همه چیز است، چه استراتژی‌های حل مسئله و روش‌های ساخت و تولید، چه قطع وابستگی از تجهیزات به بیگانگان، به اقتصادی کردن همه پروژه‌ها، کوتاه کردن زمان، کم کردن هزینه.
سعید محمد رئیس این قرارگاه هم از نگاه به درون گفت و توانمندی های داخلی.
ما تونستیم در بزرگترین پالایشگاه میانات گاز جهان 70% کلی تجهیزات رو داخلی سازی کنیم، طراحی و مهندسی و لایسنس اون رو ایرانی سازی بکنیم. ما در حوزه صنایع و معادن هم به همین صورت ما سازنده مثل سنگون، مثل درالو، فولاد بافت، فولاد میانه، اینها کارخانه های بسیار معظمی هستش که باز در تمام اینها ما 70% ایرانی سازی کردیم، تکنولوژیش رو ایرانی کردیم.
ما امروز در بسیاری از کارهای مهمی که در این کشور انجام میگیره هیچ احتیاجی به حضور متخصصان خارجی نداریم. این کشوری که یک اسفالت میخواستن بکنن، یه پل توی خیابان میخواستن بزنن، بایستی از بیرون میآوردن. امروز کارهای بزرگ، سازه های عظیم مهندسی، کارهای پیچیده انجام میده. انجام دهنده همین جوانهایی هستند که در محیط انقلاب پرورش پیدا کردند، بارور شدند، بالنده شدند، بارها رو بر دوش گرفتند.
با استقراض خارجی ضعف اقتصادی ایران تشدید شد. دولت مردان ایران نبض اقتصاد کشور را به یک آمریکایی داده بودند و در این زمان میلسپو بود که حرف اول و آخر را میزد. او حتی در جلسات هیئت دولت هم شرکت می کرد. البته این بار اولی نبود که دولت ایران میلسپو را استخدام می کرد. یک بار دیگر هم در سال 1301 او را به کار گماشته و ضربه اش را خورده بود. با این حال باز به سمت آمریکا رفت و دوباره از آنها ضربه خورد. پایان قسمت 33.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. مستند خط پایان بود که شنیدید. انشاءالله تا لحظات دیگه برنامه بانوی نور رو تقدیمتون میکنیم و در این برنامه با سیره حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بیشتر آشنا میشیم. ساعت 9:20 دقیقه هم در برنامه پارسایان توسط حجت الاسلام قائمی از سیره و اخلاق علما و بزرگان خواهیم شنید. لطفاً برنامه بانوی نور رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور
السلام عليك ایتها الصدیقة الشهیدة یا بنت رسول الله.
بانوی نور.
بانو سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز هم با سلام و صلوات بر حضرت زهرا سلام الله علیها برنامه رو شروع می کنیم تا از نورانیت وجودش بهره ببریم. السلام علیک یا فاطمه الزهرا. سلام به شما و لحظه هاتون نورانی و متبرک به نام و یاد حضرت زهرا سلام الله علیها، بانویی که همه ما بهش ارادت خاصی داریم، بانویی که برای همه ما عزیزه، بانویی که پر از نورانیت و برکت و زیباییه. شما برنامه بانوی نور رو میشنوید. مثل همیشه در ابتدای برنامه جناب آقای غضنفری ما رو با مقالات و نویسندگان دانشنامه فاطمی آشنا میکنن که این برنامه بر اساس همین دانشنامه تهیه میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه بانوی نور. در این برنامه هم یکی دیگر از مقالات مورد استفاده در دانشنامه فاطمی رو حضورتون معرفی میکنیم. این مقاله رو که عنوانش هست سیر شناسی، آقایان سید علی حسینی زاده و احمد مهدی زاده نوشتن. در این مقاله اومده که سیره در لغت به معنای طریقه و روش و در اصطلاح تاریخ نگاران به معنای شرح زندگی افراد، رفتار و سخنان آنان است. پیشینه سیره نگاری در میان مسلمانان به قرون اولیه اسلام باز می‌گردد و از آن پس کتاب‌های بسیاری با نام سیره و با موضوع سیره پیامبر و امامان معصوم علیهم الصلاة و السلام نوشته شد. منابع نگارش سیره معصومان عبارتند از قرآن کریم، احادیث معصومان علیهم السلام و گزارش‌های تاریخی. این مقدمه‌ای بود که در بخش چکیده مقاله به چشم می‌خوره. مقاله شامل سه بخش میشه. بخش اول به منابع و راه‌های اثبات سیره می‌پردازه که از چه راه‌هایی میشه سیره صحیح رو ثابت کرد. بخش دوم به حجیت سیره معصومین و به ویژه سیره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می‌پردازه. در این بخش اشاره شده که مسئولیت فرد از گناه و خطا به حجت بودن سیره وی می انجامد و دیگران می توانند این سیره را الگو و سرمشق رفتار و گفتار خود قرار دهند. حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در توقیعی دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را الگوی نیکو برای خود معرفی کرده است. و بخش سوم مقاله سیره شناسی هم به دلالت‌ها و کارکردهای سیره می‌پردازه که با این بخش مقاله به اتمام می‌رسه. دوستان عزیز، تا برنامه آینده و معرفی یکی دیگر از مقالات دانشنامه فاطمی با همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. التماس دعا، خدا نگهدار. الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله. حضرت زهرا سلام الله علیها از هیچ کاری برای دفاع از ولایت کوتاهی نکرد. در لحظه‌ای که پیامبر زنده بود، پا به پای پیامبر مدافع حریم نبوی بود و لحظه‌ای در سختی‌ها و ناملایمات پیامبر رو تنها نذاشت. بعد از پیامبر باز هم به راه خود ادامه داد و این بار با مسئولیتی سنگین تر از قبل. نبود پیامبر بسیار سخت بود، پشتوانه عظیمی که دیگر نبود، اما فاطمه ایستادگی کرد. خواست که دین رسول خدا بدون انحراف باقی بمونه. میخواست که امت پیامبر به سلامت و سعادت زندگی کنن. بخش اول سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ارتباط با سیره صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها و ابعاد مختلف سیره اون حضرت، مقدمتاً لازم است که بحث کوتاهی رو درباره واژه سیره داشته باشیم و بعد ابعاد و محورهای مختلف سیره معصومین علیهم السلام. واژه سیره از ریشه سیر هست و به معنای نوع و سبک انجام کار و رفتار هست و در دقتی که مرحوم شهید مطهری در باره این واژه به خرج داده، تفتن به این نکته پیدا شده که ما وقتی که بحث از سیره معصومین علیهم السلام میکنیم، باید کاری فراتر از گزارش خام رفتارهای معصومین علیهم السلام داشته باشیم، یعنی مجموعه رفتارهای گزارش شده از معصومین علیهم السلام رو با توجه به کلمات اونها و با توجه به آیات قرآنی بررسی کنیم و به اصول ثابتی در محورهای مختلف برسیم. صرف این که یک رفتار از معصوم در یک جایی گزارش شد، این نمیتواند برای ما سیره ثابت بکند، به لحاظ این که سیره یعنی اون کاری که دعب معصوم بر انجامش بوده، که اگر موقعیت مشابهی هم پدید میامد، معصوم عیناً اون کار رو انجام میداد، ولی زمان میتوانیم در چنین صورتی از رفتار معصوم یک اصل استخراج بکنیم، اصلی که زمان بردار و مکان بردار نیست، اگر با تبیین تمامی قیود و شرایطش این اصول ترسیم بشوند، طبیعتاً در ازمنه و امکنه متفاوت و گوناگون قابل توصیه هستند و قابل انجام و اعمال هستند. نکته دیگر اهمیت سیر است که ما موظف هستیم سیره معصومین علیهم السلام رو هم بشناسیم و دربارش مطالعات تخصصی انجام بدیم و در مرحله بعد خودمون رو ملتزم به عمل بر طبق سیره معصومین علیهم السلام بکنیم. به لحاظ این که قرآن کریم ما رو موظف میکند به تأسی به پیامبر اکرم و اولی الامر، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ما موظف به اطاعت از خدا و رسول و اولی الامر هستیم که مشخص مراد از اولی الامر ائمه معصومین علیهم السلام هستند. و همینطور بحث اسوه و الگو که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه.